بهداشتی کشور در خصوص شروع موج سوم کرونا و افزایش مبتلایان مکرر هشدار می‌دهند.
بازگشایی مدارس کاملا بر اساس موازین بهداشتی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا. وزیر آموزش و پرورش، خانواده ها و دانش آموزان به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.
بهره‌برداری از سه بوستان بزرگ باغ وثوق الدوله، خرندی و بوستان گلها در تهران به زودی.
و هشدار رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی به شهروندان درباره فروش لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات امروزیتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه تهران هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. خانم درویش حسینی و من راسخ خبرهای نیمروزی که پنجشنبه 27 شهریور 99 رو به استحضارتون میرسونیم.
صد و 76 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 23808 نفر رسید. خانم لاری افزود 2815 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان نیز در کشور به 413149 نفر رسید. همچنین 3848 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضع قرمز کرونایی قرار دارند.
مسئولان بهداشتی با هشدار در خصوص شروع موج سوم کرونا و افزایش مبتلایان به آن تاکید کردند مردم از رفتن به سفرهای پایان فصل تابستان صرف نظر کنند. ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی از جمله موارد جدی است که کارشناسان و مسئولان بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا و شیوع کرونا تاکید زیادی بر آن دارند. نظرات برخی شهروندان رو در این باره میشنویم.
آمار کرونا که زیاد شده خبر داره.
همش به خاطر همینه که مردم جدی نمیگیرن دیگه. الان تو مترو، تو اتوبوس میری، میبینی چفت مردم وایسادن بغل هم، اصلا رعایت نمیکنن.
تو مترو الان میبینم مخصوصا این دست فروشا که میان همینجوری مرتب تو هم با احمد در ارتباطن دست میزنن تو بازار جون.
یه سری که رعایت نمیکنن آدم هرس و جوش میخوره. مثلا پسر خودم یه موقعی که نوجوان هیئت میره مسجد میره رعایت نمیکنه هرس و جوش میخورم، ولی نمیتونه کاری از دستم بر نمیاد. حتی پسر خودم دیگه هر کی به اندازه فهم و شعور و درکش رعایت میکنه دیگه.
خسته شدن مردم، حالا چون هوا هم گرمه یکم استفاده از این تجهیزات حفاظت فردی براشون سخت شده، شاید یکم هوا خنک‌تر بشه راحت تر استفاده بکنن.
حالا تو مترو میام میچسم به هم دیگه، چی بگم من نخدا، رسانه میگه کسی گوش نمیمونه.
به نظر من باید با کرونا زندگی کنیم، پروتکل های بهداشتی تا زمانی که هست باید استفاده کنیم. کسایی که از این استفاده نمیکنن هم خودشونو به دردسر میندازن هم بقیه رو آلوده میکنن اگر ناقل باشن.
روز به روز بدتر داره میشه، تلفات که دارن اعلام میکنن و این چیزی که گفتن هر چی دور سرما بره این بیشتر میشه و باید فقط مراقبت کرد. ماسک زد، دستکش پوشید، یا خیلی خود کاری که میگن باید انجام بده.
اینکه میگن خسته شدیم چی؟
این دیگه چاره‌ای نیستش. خسته شدیم یا باید مرگ انتخاب کنی یا سلامتی رو.
وضعیت خوبی نیست، ولی مردم اگه رعایت کنن من فکر میکنم مشکل حل میشه. یکیش به خاطر اینه که مردم مسافرتشون رو نمیذارن کنار. خیلی‌ها رو میبینیم بدون ماسک توی خیابون هستن.
خیلی ناراحتیم. نباید بدون ماسک بیرون بریم. نباید بدون دستکش بیرون بری. من خودم گرفتم، خیلی عذاب کشیدم.
بیش از 6 ماه از اعلام ایجاد بیماری کووید 19 و همه‌گیری آن در جهان گذشته و همکنون افزون بر 30 میلیون نفر از مردم جهان به ویروس کرونا آلوده شدند و بیش از 945 هزار تن نیز مبارزه با این ویروس را تاب نیاورده و جان باختند. از 215 کشوری که هر یک به نوعی با کرونا در نبردند، امریکا با بیش از 6,828,000 مبتلا در صدر و هند و برزیل در رتبه‌های بعدی قرار دارند. روسیه، پرو، کولومبیا، مکزیک، آفریقای جنوبی، اسپانیا و آرژانتین 10 کشوری هستند که بیشترین خسارات را از همه‌گیری ویروس کرونا دیدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد با شروع فصل آنفولانزا فشارها بر نظام درمانی بسیاری از کشورها به شدت افزایش خواهد یافت. این همه در حالی است که هنوز ساخت واکسنی فراگیر در جهان با ضریب اطمینان بالا برای مبارزه با این ویروس منحوس در حالی از ابهام است و تنها راه مبارزه با کرونا از نظر کارشناسان استفاده از ماسک، شستشوی مداوم دستها و رعایت فاصله ایمنی با دیگر افراد جامعه است.
وزیر آموزش و پرورش گفت بازگشایی مدارس کاملا بر اساس موازین بهداشتی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا بوده و خانواده ها و دانش آموزان به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند. آقای حاجی میرزایی افسود:
ما کاملا بر اساس دستورالعملی که وزارت بهداشت تعیین کرده کار میکنیم. هر زمانی که گفتن به ما وزارت بهداشت اعلام کرده، اگر ما در زمانی احساس کنیم که یه شیوع گسترده داریم در یه منطقه، اعلام میکنیم که اونجا شما تعطیل کنید مدارس رو. تا کنون از سوی وزارت بهداشت در این زمینه که ما رو منع کرده باشه از آموزش و حضور مدارس به ما نرسیده. یه چیزایی تو شایعات توی فضای مجازی هست که این واقعیت نداره، یعنی یه روزنامه تیتر درجه اولش این بود که وزیر بهداشت به من نامه نوشته که مدارس غیر حضوری کنید، در حالی که همچین چیزی نبوده. ما تصمیمات رو با هماهنگی وزارت بهداشت گرفتیم و کاملا تابع هستیم. در مورد رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبت از سلامت دانش آموزان 100% تابع وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا هستیم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت با همکاری وزارت ارتباطات میزان جابجایی داده‌ها در سامانه شاد افزایش خواهد یافت و روز به روز استفاده از آن توسط دانش آموزان بهبود می‌یابد. آقای حاجی میرزایی افسود:
ببینید، دو وجه داره. یک وجه در شاد ظرفیت خود این اپلیکیشنی است که تولید شده. خب همه کسانی که الان باش ارتباط دارن میدونن که خیلی گسترش پیدا کرده، توسعه پیدا کرده. یه وجه هم وجه بستر اینترنت و ترافیک مورد نیاز اینها هست که الان وزارت ارتباطات با جدیت تمام و با علاقمندی در صدد این هستن که به میزان ترافیک مورد نیاز شاد پیشبینی لازم رو انجام بدن. الان دارن روزانه رصد میکنن میزان بارگیری ها رو و فعالیت های دانش آموزان و معلمین رو در این زمینه و متناسب با میزان اقداماتی که انجام میدن اونا ظرفیت رو توسعه خواهند داد. برای رایگان شدنش اقدام کردن. اما من میخوام درخواست کنم از این سمت به موضوع نگاه کنیم. ما از صفر شروع کردیم، یعنی زمانی که کرونا آمد هیچی نداشتیم. ما یک نرم افزاری را از صفر شروع کردیم. الان بیش از 16 میلیون نصب داره، بیش از 12 میلیون الان درش فعال هستند. در چند روز گذشته بیش از 100 هزار ارتباط زنده در درونش برگزار شده. حجم بالای کار و فعالیت ها، ما حدود 500 هزار کلاس داریم که اینا فعال میشن و ممکنه که نیاز باشه که یه مقدار مدارا کنیم تا به تدریج مسائل حل و فصل بشه.
قیمت دارو در صورت تخصیص ارز نیمایی 5 برابر می شود. عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران تخصیص ارز نیمایی به حوزه دارویی را موجب چالشی عظیم در آینده این صنعت دانست و گفت دائمی ترین چالش صنعت داروسازی کشور قیمت گذاری داروست که ناشی از دو عامل قیمت ارز و نرخ گذاری های آیین نامه‌ای وزارت بهداشت است. آقای شریف نیا افسود دولت زمانی تصمیم گرفت نرخ ارز تخصیصی به دارو را 4200 تومان اعلام کند که از آن تاریخ تا امروز صنعت داروسازی با چالش بزرگی مواجه شده و هر روز آیین نامه و دستورالعمل جدیدی صادر می شود که صادرات را هم تحت شعاع قرار می دهد.
با حضور رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس طرحهای ملی و زیربنایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و طرحهای جمعیت هلال احمر در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح 989 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است. آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح گفت برخلاف خواست دشمنان، ایران اسلامی به رشد و توسعه خود ادامه می‌دهد.
خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران عرض می کنم که علارغم همه فشارهای اقتصادی، روند توسعه بهداشت و درمان در سال 99 نه تنها کاهش نیافته، بلکه همونطور که وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام کردند، امسال ما مصمم هستیم بیش از 10,000 تخت بیمارستانی رو افتتاح بکنیم تا پایان سال و ماهای اولیه سال آینده. و این خب بر مبنای این که در کشور به طور معمول 1,000-1,400 تخت حد اکثر در سال به افتتاح می رسیده، امسال یک رقم بسیار خوبی هست علارغم فشارهای اقتصادی. و این که ما امروز موفق شدیم 8 طرح مهم بیمارستانی و درمانی رو افتتاح بکنیم در یک روز با 1,400 تخت بیمارستانی و همچنین تخت مراقبت‌های ویژه، تجهیزات بیمارستانی.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
مسئولیت تطبیق مصوبات شورای شهر در اختیار شخص فرماندار نیست. فرماندار تهران در خصوص روند رسیدگی به مصوبه نامگذاری های اخیر شورای شهر تهران که با برخی بازتاب های رسانه‌ای همراه شد گفت مطابق اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در مجلس به تصویب رسید، مسئولیت تطبیق مصوبات شورای شهر که قبلا در اختیار شخص فرماندار بود به هیئتی 3 نفره متشکل از نماینده شورای شهر تهران، نماینده قوه قضاییه و فرماندار محول شده است. آقای فرهادی افزود مراجع زیصلا وجود نواقصی در مصوبه شورای شهر تهران را به هیئت تطبیق اعلام کردند و این هیئت به موجب قانون خواستار بررسی بیشتر شورای شهر در این خصوص شده است.
3 بوستان بزرگ مقیاس منطقه‌ای در تهران افتتاح می شود. خانم نوری رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت باغ وسوق الدوله، بوستان هرندی و بوستان گلها 3 بوستانی هستند که منابع مالی آنها از محل عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تامین شده و به زودی بهره برداری می شوند.
در راستای احداث بوستان‌های محلی و شهری به منظور تأمین فرانه فضای سبز شهر تهران و ایجاد تعادل بخشی بین محلات و مناطق مختلف از لحاظ برخورداری از فضای سبز، بوستان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. احتمالاً ظرف 1-2 هفته آینده 1 بوستان و 2 بوستان دیگرش هم طی 1-2 ماه آینده افتتاح خواهد شد. این 3 بوستان، یکی بوستان وسوق الدوله هست که در منطقه 14 یک باغ زیبایی خواهد بود که یک ابنیه تاریخی و قدیمی داره که متعلق به وسوق الدوله بوده، بازسازی شده و خود بوستان 22 هزار متر هست که در منطقه 14 انشالله در طی هفته آینده یا 2 هفته آینده افتتاح خواهد شد. بوستان دیگر مربوط به بوستان هرندی هست که در منطقه 12 در محله بسیار متراکم و پر آسیب هرندیه که این بوستان بزرگ افتتاح میشه. و بوستان دیگه هم بوستان گلها هست که در منطقه 6 این بوستان در امتداد نمایشگاه سازمان پارک‌ها برای شمران تو محله گیشا افتتاح خواهد شد.
شهردار تهران پیشنهاد معاونش برای بکارگیری فردی را که سفارش شده بود رد کرد. هفته که گذشته آقای جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با نوشتن یک نامه رسمی به آقای حناچی پیشنهاد داده بود که دستور دهد فردی را که در نامه نام برده است جذب شهرداری کند. شهردار تهران هم پس از دریافت نامه و در جواب آن نوشت از طریق آزمون سراسری عمل کند. در همین حال شهرداری تهران مقرر کرده از طریق برگزاری آزمونی تحت عنوان دستیار مدیران اقدام به جذب نیرو کند. به همین منظور از تاریخ 22 تا 28 شهریور مهلت ثبت نام داده و روز جمعه 11 مهر 99 اقدام به برگزاری آزمون می کند.
2000 تاکسی با استاندارد یورو 4 شماره گذاری و تحویل شده است. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور گفت از زمان ابلاغ مصوبه و موافقت دولت با شماره گذاری تعدادی تاکسی یورو 4 تا کنون 2000 دستگاه تاکسی شماره گذاری و تحویل متقاضیان شده است. آقای زامنی افسود تحویل این تاکسی ها به دنبال نوسازی ناوگان تاکسیرانی و برای متقاضیانی بود که در اسفند پارسال و همینطور ابتدای سال جاری ثبت نام کرده بودند. وی همچنین گفت به دلیل اینکه زمان اعلام شده 3 مهر برای استفاده از این مصوبه برای شماره گذاری خودروهای تاکسی با استاندارد یورو 4 زمان کوتاهی است، پیش بینی می شود از 5000 خودروی تاکسی که برای شماره گذاری قول داده شده بتوانیم 3000 دستگاه را تحویل دهیم.
رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی درباره فروش لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی هشدار داد. آقای گرکانی افسود:
یک سری از کالاهایی که قیمتشون پایینه خریداری میکنن، یه سری از کالاهایی که توی جابجایی بار دچار مشکل شده میخرن، میارن اینجا بازسازی میکنن با قیمتهای بالایی تو فضای مجازی. من تاکید میکنم فروشگاهداران ما که جواز صنفی ما رو دارن به هیچ عنوان یه همچین کالایی رو ما ندیدیم، یعنی ما توی اتحادیه هیچ شکایتی مبنی بر این اتفاقات نداریم. اینا رو تو سایتایی که هیچ پشتوانه‌ای ندارن تو فضای مجازی، تو اینستاگرام، تو تلگرام دارن خیلی راحت تبلیغ میکنن و قیمت یک کالای بش، یه ظرفشوی لباسی که 27 میلیون تومنه ایشون میزنه 18 میلیون تومن. طرف میگه خب من ارزونتر میتونم بخرم، چرا بخوام برم در مغازه بدم، پول مغازه‌دار بدم، مالیات بدم؟ ولی در اصل تقلب بزرگه. من از مردم محترم، مردم عزیزم خواهش میکنم از سایت هایی که معتبر نیستن خرید نکنن از فضای مجازی تا زمانی که اشراف کامل نسبت به اون فروشگاه پیدا نکردن، نرفتن خود فروشگاه رو نزدیک ببینن، محرز بشه براشون که این کالای واقعیه، فروشگاهی وجود داره، پس حالا بخوام برن شکایتی بکنن اتفاق نیفته. دوم از این که این کالاها 99% تقلبه، اصلا برند خود بوش نیست یا برند خود سامسونگ نیست.
قاضی گشت مشترک سازمان تظاهرات حکومتی تهران نیز تاکید کرد مردم حتما از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند تا اگر مشکلی پیش آمد قابل پیگیری باشد. آقای مدیحی افسود:
باید مراجعه کنند، ما فروشگاه رو شناسایی میکنیم، برخورد جدی باشون خواهیم کرد. این کالا به صورت دست دوم باید بین مردم فروخته بشه و این که این اجازه رو ندارن. و اگه فروشگاهی باشه که پروانه دار باشه حتی تا ابطال پروانه کسبش پیش میریم، ولی بیشتر این کالای اینا کالاییه که به صورت اینترنتی و طریق سایت ها فروخته میشه. خواهش من از مردم شریفمون اینه که از فضای مجازی زیاد بهش اطمینان نکنن. کالایی که در فضای مجازی عرضه میشه همین کالایی که سر از این کارگاه ها در میاره و برن از فروشگاه معتبر خرید کنن که اگه خدای نکرده مشکلی هم برشان خرید از فروشگاه پیش اومد، هم بازرسی و نظارت اتحادیه رسیدگی به شکایاتشون پاسخگو هست و اگه اونجا به تفاوق نرسیدن و مشکل حل نشد حتما با ارسال پرونده به تعزیرات در تعزیرات رسیدگی میشه. علاوه بر اینکه حقشون گرفته میشه به 2 تا 6 برابر مبلغ ما جریمهشون خواهیم کرد.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، امشب از گروه 2 ساعت 19:30 تیم شهر خودرو ایران در دوحه مقابل شباب الاهلی امارات قرار می‌گیرد. تیم شهر خودرو که دوشنبه گذشته با 1 گل مغلوب این تیم شد، از 3 بازی گذشته خود امتیازی به دست نیاورده است. همچنین امشب از گروه 1 از شرطه عراق و الاهلی عربستان ساعت 19:30 مقابل هم به میدان می‌روند. در این گروه بازی استقلال ایران با الوحده امارات به دلیل حاضر نشدن حریف اماراتی برگزار نمی شود. تیمای پرسپولیس و سپاهان دو نماینده دیگر کشورمان هم فردا شب بار دیگر به مصاف تیمهای عربستانی اتاوان و النصر می روند. با اعلام باشگاه استقلال، علی کریمی هافبک این تیم به دلیل صادر نشدن روادید نتوانست به قطر سفر کند. این بازیکن در اولین فرصت به اردوی تیم استقلال در دوحه اضافه خواهد شد. همچنین باشگاه استقلال بامداد امروز با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی از بسته شدن پرونده بازگشت استراماچونی خبر داد. در بخشی از آخرین نامه مدیرعامل استقلال به استرام آچونی آمده است: متاسفانه از جانب سازمان لیگ فوتبال با پاسخ منفی مواجه شدیم و نتوانستیم آنها را متقاعد کنیم. همچنین باشگاه حاضر نیست برای فصل 2019-2020 مبلغ 900 هزار یورو بپردازد. امیدواریم که در آینده بتوانیم همکاری دو جانبه داشته باشیم. این در حالی است که دو روز پیش رئیس دیوان محاسبات گفته بود منع قانونی برای ورود مربیان خارجی وجود ندارد. از همه مهمتر مربی ایتالیایی هم در صفحه شخصیش نوشت اصلا پیشنهادی داده نشده که من بخوام رد و یا تایید کنم. اما پس از کش و قوس‌های فراوان و مذاکره با مربیانی همچون علی دایی، فرهاد مجیدی و علی کریمی، سرانجام مدیران باشگاه تراکتور تبریز علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کردند. سامان قدوس از تیم عامیانه فرانسه جدا شد و به تیم دسته یکی برندفورد انگلیس پیوست. ارزش قدوس در نقل و انتقالات 3,200,000 یورو اعلام شده است. و در رده بندی جدید تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ایران با 0 صعود در رده 30 دنیا و دوم آسیا قرار گرفت. در این رده بندی ژاپن در رتبه 28 جهان و اول آسیا ایستاد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
مشروح خبرها را از رادیو تهران می شنوید. مرحله سوم رزمایش کمک‌های مؤمنانه تا نوروز ادامه دارد. سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور، در این باره گفت:
در حال حاضر هم بسیج در کنار دستگاه‌های بهداشت و درمان کشور حضور داره در مراکز درمانی سپاه، در مراکز درمانی بسیج خدمات ارائه داده میشه و بنا هم هست انشاءالله ما در فصل پاییز و زمستان هم در کنار وزارت بهداشت درمان نقشایی که وزارت بهداشت درمان نیاز داره را کمک کنیم و همینطور در کمک به آسیب دیدگان معیشتی و اقتصادی که بسیج در لبه که به فرمان مقام معظم رهبری در چند مرحله کمک های مؤمنانه را در پایگاه مقاومت و مساجد از مردم عزیز جمع‌آوری کردند. در هر مرحله در واقع حدود 4 میلیون نفر پوشش داده شدند. این مرحله در ماه مبارک رمضان 3 بار انجام شد، در ماه محرم و صفر هم 3 بار قرار انجام بشه و پس از ماه محرم و صفر انشاءالله از 17 ربیع تا نوروز هم مرحله سوم کمک‌های مؤمنانه به صورت متنوع سازماندهی میشه و انشالله به مردم عزیز ارائه خواهد شد.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزیر جهاد کشاورزی گفت با تمهیداتی که در نظر گرفته شده در روزهای آینده قیمت تخم مرغ کاهش قابل توجهی می‌یابد. آقای خوازی همچنین از تأمین منابع مالی برای واردات نهادهای مورد نیاز دامداران و مرغداران خبر داد و افزود حداکثر تا 10 روز آینده بارهای عظیم نهاده مخصوصاً کنجاره سویا وارد کشور می شود و به سرعت در اختیار دامداران و مرغداران قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت استفاده از کیف پول الکترونیکی بهترین جایگزین پرداخت‌های نقدی و حتی کارتخوان است. آقای محمودزاده افزود باید برای استفاده از کیف پول الکترونیکی یک ساختار فراگیر در نظام پرداخت کشور ایجاد شود.
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف محمولگی سنگین بیش از 2 تن هروئین در یک عملیات منسجم پلیسی خبر داد.
نخست وزیر پاکستان در واکنش به عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی تاکید کرد پاکستان هیچ تصمیمی برخلاف حقوق فلسطینیان نمیگیرد. مردم مسلمان پاکستان نیز در هفته‌های گذشته با برپای تظاهراتی در شهرهای مختلف این کشور عادی‌سازی روابط کشورهای عربی را با رژیم اشغالگر صهیونیستی محکوم کردند.
و رئیس انجمن علمای اهل بیت ترکیه گفت رابطه با اسرائیل جز خفت و خاری برای حکام عرب چیز دیگری در پی نخواهد داشت. قدیر آکاراس تاکید کرد مسئله فلسطین خط قرمز کشورهای اسلامی است.
سازمان هواشناسی برای تهران از عصر امروز افزایش ابر و در ارتفاعات شرقی استان به ویژه در فیروزکوه گاهی رعد و برق پراکنده پیش بینی کرده. در پایان این بخش خبری با آگاهی شما خوبان میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 19:08 و از آن مغرب افق تهران ساعت 19:26 خواهد بود.
خیلی متشکرم که بخش خبری نیمروزی رادیو تهران رو همراهی فرمودید. دیگر همکاران ما که ما رو در این بخش خبری و ارائه اون یاری کردند، آقای رسول زارعی سردبیر، سرکار خانم زهرا کاظمی تهیه کننده و آقای قاسم بدیخانی صدا بردار بودند. اوقات نیمروزتون بخیر و خداحافظ.
شهر آماده. به منظور آرامش خاطر شهروندان، ضد عفونی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری تا زمان کنترل کرونا ویروس در دستور کار سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی قرار داره. اگرچه که رعایت نکات بهداشتی از سوی رانندگان محترم تاکسی و مسافران بسیار با اهمیت و ضروری است. متخصصان سلامت درباره روش پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در تاکسی توصیه کرده و میگویند رانندگان از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه خودرو را پایین بکشند و از هر فرصتی برای شستشو و ضد عفونی دست‌ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای خودرو هم پرهیز کرده و روزانه لباس خود را تعویض کنند. توجه شما را به شنیدن چند نکته آموزشی پیشگیری از کرونا برای رانندگان محترم تاکسی جلب می کنم. تا حد امکان از گرفتن اسکناس و سکه و تحویل آن به مشتری خودداری کنید. دست‌های خود را مکررن بشویید. تا حد امکان از ماسک استفاده کنید. دستگیره‌های درب تاکسی را مکررن با الکل 70% و بالاتر ضد عفونی کنید. در اداره‌ها و سازمان‌ها نیز باید مانند منزل روزانه و ترجیحاً صبح 10 تا 15 دقیقه همه پنجره‌ها باز باشد تا هوا جریان پیدا کند. مسئولان کمیته سلامت و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس میگویند در دوران شیوع بیماری کرونا در صورت امکان برای شغل‌هایی که امکان کار از راه دور را دارند شرایطی فراهم گردد تا هر روز شاهد حضور تعداد کمتری از افراد در اماکن عمومی و سازمان‌ها و محل کسب و کار باشیم.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
به نام خدا، شنونده مجله رادیویی شهر آماده هستیم. بخش گفتگو گزارش گفتگو میکنم به کسب شهریان. بانو سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
زنده باشیم. بفرمایید خانواده چند نفره هستیم؟
ما خانواده 4 نفره هستیم، من و همسرم و به همراه دختر و پسرم.
بفرمایید که خودروی شخصی هم داریم؟
بله.
خب در حال حاضر که من و شما با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و البته موازین بهداشتی داریم با هم گفتگو میکنیم، اما بفرمایید که برای استفاده از خودروی شخصیتون در زمانهای اضطرار، نه همیشه که مطمئنا در خانه میمانید، در زمان اضطرار اصولا خودروتون رو چطور ضد عفونی میکنید این روزها در شرایط کرونایی؟
حالا واقعیتش اینه که من با بچه‌هام که اصولا از خونه خدایی بیرون نمیایم، مگر اینکه حالا چند باری چون مامانم سنشون زیاد هستش و ایشون هم با کسی زیاد در ارتباط نیستن، من برای سر زدن و انجام کارهای ایشون میرم، خریداشون و اینا. اما اینجوری که بخوام با ماشین بخوایم بریم جایی و واقعا نرفتیم، الان حدود نزدیک 2.5 ماهه که واقعا خونه بیرون نرفتیم، ولی همسرم از ماشین استفاده میکردن، علیرغم اینکه قبلا به هیچ عنوان از ماشین استفاده نمیکردن چون محل کارشون توی طرح ترافیک بود و نمیتونستن اصلا ماشین ببرن، ولی الان از وقتی که طرح فاصله گذاری اجتماعی گذاشتن و اینکه از ترس خدای نکرده سرایت بیماری همین کرونا از حالا وسایل نقلیه عمومی و اینا ما ماشین خودمون میرن و میاد، ولی ماشین در حقیقت شخصیه و حتی دوست آشنا کسی هم باهاش رفت آمد نمیکنه بخواد بشینه توی ماشین. ولی از ژل ضد عفونی کننده و حالا گاهی این محلوله ضد عفونی کننده تهیه کردیم و توی ماشین اسپری میکنیم، حالا دور فرمون و حالا دستگیره‌های در از داخل، گاهی از خارج. و اینکه و یه چیزم من حالا چند وقت پیش توی کلیپی دیدم که خیلی جالب بود برام، که این الکل‌های ضد عفونی کننده یا این کلا محلول‌ها که داخلش الکل هست خیلی خطرناکه، تو این روزای گرم توی ماشین نباید گذاشته بشه و امکان خدای نکرده آتش سوزی ماشین رو داره.
سپاسگزارم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-024-024 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم، پس 137-520-74 رو به خاطر بسپاریم. صدای ما صدای شهر آماده است.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب